أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين چون ویدیو پروژکتور نیست یک راهی به ذهنم رسید که دوستان این گروهی که برای مشهد دارین من پی دی اف پاورها رو دادم که اونجا بذارن میتونید همین الان با گوشی باز کنید و اگر صلاح هست از روی پاور هم دنبال بکنید. خب اسم گروه ما نظام اقتصادی اسلام هست و بعدن در طول ارائه مشخص میشه چرا ما عنوان فقه رو انتخاب نکردیم. اول از همه بحث این که چرا اقتصاد؟ خب ببینید غیر از بحث علاقه و استعداد که شرط لازم هست، ما بخش زیادی از آموزه‌های دینی در باب اقتصاد رو داریم که معطل بر زمین مانده. اگر وقت بود من مثال‌های متعددی عرض می‌کردم برای دوستان که شما در طول این 40 سال بسیاری از آموزه‌های کلیدی اسلام رو سمت اجراش هم نرفتید. نکته اول. نکته دوم، خب پس این یک بحث درون دینی بود و نسبت آموزه‌های دین با مرحله تحقق. نکته بعد این که اقتصاد عامل اقتدار کشورهاست. امروز کشوری که از لحاظ اقتصادی فقیره قطعاً در بازی قدرت شرکت داده نمیشه. ما اگر میخواییم که الاسلام و یعلو ولا یولا علیه باشیم باید اقتصاد قوی داشته باشیم و ما هم نمیتونیم هر جوری اقتصادمون رو قوی کنیم. قیود ما بسیار بیش از قیود اقتصاد سرمایه داری است و مسئله‌ای که دوستانی که مهندسی بودن میدونن، مسئله‌ای که قیودش زیاده حلش هم پیچیده تره. و نکته سومی که اقتصاد در بسیاری از مقولات تأثیرات مستقیم داره، مثل مقوله فرهنگ. من دو جمله از حضرت آقا بخونم از رو، خیلی کمک میکنه به این که اگر کسی علاقه و استعداد داره تردید نکنه در این که اقتصاد بخونه. گرچه رشته‌های دیگه هم مهمه ولی ما یک اولویتی برای این شناسایی کردیم که یکیش از روی اسمگذاری سالها مشخصه دیگه، دغدغه ولی جامعه است. جمله اول اینه: باید توجه کنیم که ما هم توسعه محوریم، ما هم توسعه محوریم هم عدالت محور. ما طبق برخی از سیاست‌هایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد نیستیم که صرفاً به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن فکر نکنیم. نه، این منطق ما نیست. اینجا من بولد کردم اگر کسای اسلاید جلوشون هست، نوآوری نظام ما. از اتا آقا تاکید دارن رو نوآوری. اون مسئله قید که عرض کردم، چون قیود مسئله ما زیاده ما با روش سرمایه داری نمیتونیم پیش بریم، نیاز به نوآوری داریم. دو جای مهم حضرت آقا این رو برجسته کردن. یکیش این سخنرانی که سال 83، نوآوری نظام ما همین است که میخواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم داشته باشیم و اینها با هم متنافی نیستن. جمله دیگه: ممکن است بعضی از صاحب نظران و به اصطلاح تئوریسین های اقتصادی بگویند آقا نمیشود. این کانتکستش اینه که قبلش از آقا گفتن که ما باید عدالت رو داشته باشیم، پیشرفت هم داشته باشیم. بعد خودشون اشکال میکنن، دفع دخل میکنن که تئوریسین ها ممکنه بگن آقا نمیشود. اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید ناچار باید فاصله طبقاتی رو قبول کنید و بپذیرید. اینجاست که ما عرض میکنیم نوآوری. ما اینجا دنبال نوآوری هستیم. اینجاست که ما عرض میکنیم نوآوری. نباید خیال کنیم که نسخه های اقتصادی غرب آخرین حد دستاورد بشری است. نه، این هم یک نسخه است، دوره ای دارد، آن دوره طی میشود و فکر تازه و فکر نوعی به میدان وارد میشود. بگردید آن فکر نو را پیدا کنید. ما از همه طلاب میخوایم که بگردیم، همه با همون فکر نو را پیدا کنیم. چه بلایی است که در اقتصاد ما نازل شده عزیزان؟ 20 سال بانک خصوصی در اقتصاد داره جولان میده و کمترین تیتر رسانه های امروز در مورد علت العلل بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران هست که اون بانک خصوصیه، دست همین مؤممین همین بانک خصوصی امضا شده. حالا آقایونی که تو بحث اقتصاد حکمرانی دارن کار میکنن، آقای سفاریان عزیز و دوستانشون، شاید توضیح بدن که اونجا وارد محتوا بشن. خیلی شاید مهم باشه که بانک خصوصی چه بر سر اقتصاد داره میاره. خب بریم یه مقدار بحث روشی بکنید. ببینید، ما برای این که بیایم حالا توی اقتصاد کار بکنیم، گفتیم یک روش لازم داریم. خب با گروه فرهنگ و رسانه و برخی دوستان تربیت از 4-5 سال پیش یه جلساتی رو برگزار کردیم که اون جلسات منجر شد به یک فرضیه‌ای در باب فقه نظام‌های اجتماعی که حالا منقه هم شد تا یه حدی، ولی دیگه آخرین چیزی که نسبت به اون جلسات منقح شد رو بنده در مقاله خودم نسبت به بحث رمزارزها آوردم. خلاصه اون بحث، چکیده اون بحث این میشه که ما برای اقامه منظومه آموزه‌های دین نیازمند نظام‌های اجتماعی هستیم. حتی اگر آموزه‌های دین مرتبط با هم نبود، که هست، مخصوصا در باب اقتصاد، منظومه ای نبود، که هست، حتی اگر این گونه نبود، تک گزاره ما داشتیم، همین تک گزاره حرمت ربا قالب پیاده شدنش در قالب نظام های اجتماعیه. شما می توانید ساختارها و نهادهای سرمایه داری رو بپذیرید، بعد بگید که باشه من این گزاره رو هم اجرا میکنم، محقق میکنم، اقامه میکنم. محال همچین چیزی در ساختارها و نهادها و اون زمین بازی که اقتصاد سرمایه داری طراحی کرده، شما یه تک گزاره رو نمیتونید اجرایی بکنید. بنابراین واسطی که برای تحقق ما لازم داریم، ساخت، ویرایش یا انهدام نظام‌های اجتماعیه. این سه کار رو ما نیاز داریم. یا باید نظامی رو از نو بسازیم، خب، که مثلا ما یک ایده‌ای داریم که بر اساس فناوری بلاکچین نظام پولی مبتنی بر آموزه‌های شارع را می‌سازیم، که این رو داریم منقح می‌کنیم، یه تیمی رو گذاشتیم برای این کار و داریم می‌بریم جلو کار رو. یه جاهایی شما باید ویرایش کنید، ما رو دوران گذاره. می‌بینید این نظام وارداتیه، شما رو به مقصود نمی‌رسونه، ولی برای دوران گذار یک ویرایش‌هایی باید بشه. برخی از نظام‌های حالا اقتصاد سرمایه‌داری یا هر اقتصاد دیگری، هر مکتب اقتصادی هم باید منهدم بشه. پس ببینید، ما اینطور می‌بینیم که اگر می‌خواهید یک آموزه شارع رو هم در جامعه محقق کنید، باید نظام‌های اجتماعی رو یا بسازید یا ویرایش کنید یا از بین ببرید و نظام جایگزین معرفی بکنید. خب حالا ما برای اینکه به این برسیم، چه ملزومات آموزشی نیاز داریم؟ چه فرایندی رو باید طی بکنیم؟ ببینید، چون قرار ما آموزه‌های دین رو محقق کنیم، نیازمند قوه استنباطی. مقدمات یک به یک بدیهی و واضح میشه. اگر که ما میخوایم صحنه عمل رو بشناسیم، نهادهایی که 200 سال، 250 سال اینها به فعلیت و بلوغ خودشون رسیدن در صحنه اقتصاد، خب شما باید اقتصاد متعارف رو به خوبی بخونید. قصه بانک رو نمیشود به این راحتی از کنارش گذشت. باید ببینید که در این ساختار نظام سرمایه‌داری چه میگذره. خب پس یک مقدماتی هم نیاز دارید در مورد بحث‌های متعارف. خب طبیعتاً بحث‌های متعارف و مبانی الحادی و مادی ساخته شده و شما رو به منزل مقصود نمیرسونه. این یه چیز بدیهیه، باید پالایش بشه. تو این زمینه ما یه تراثی داریم. ببینید 30 سال پیش تقریبا، حالا یه از خود شهید سعد که شروع کنیم، پایه‌گذار بحث‌های فقه نظام‌های اقتصادی بود. یک دوران فترتی داریم نسبتاً حدود 30 سال 35 سال قبل یه عده‌ای مثل خود ماها توی حوزه به فکر افتادن برای اقتصاد بخونن. حالا این اتفاق درس جمعی و من تو علوم دیگه سراغ ندارم، شاید آجا تصحیح بکنن عرض بنده رو که اسامیشون هم مشخصه و ما هم سراغ اینها رفتیم. تراث خوبی تولید شده. پالایش علوم انسانی اجتماعی متعارف بخشیش با این تراث و روشی که در این تراث داره تدریس میشه و آموزش داده میشه و خونده میشه، شما میتونید به اون پالایش برسید. ولی یه فرایند سیاله. پالایش علوم انسانی اجتماعی فرایند سیاله، صفر و یکی نیست. بگم پالایش کردم تموم شد، حالا استفاده میکنم تو تحقق. ولی ابزارش همی که عرض کردم. و بعد هم سومین مقدمه که شما لازم دارید اینه که اقتصاددان گوشه کتابخانه خودشو سر کار گذاشته. مثلا اقتصاددان ها خودشون یه مانیفستی دارن و آخر بعضی از کتاب‌های اقتصادی هست، میگن مثلا ما میخوایم تبعیض و نابرابری رو ریشه‌کن کنیم. جالبه، خود اقتصاددان ها اینا رو میگن. و شما میبینید در تاریخ دانشمندان اقتصادی هم مثلا خود کینز که خب دیگه جزء پیامبران اقتصاد سرمایه داریه، اون موقعی که رکود بزرگ اتفاق میفته یه دوچرخه‌ای داشته، سوار دوچرخش میشه میره پارلمان، میره توی پارلمان و عقایدشو با صدای بلند میگه به نمایندگان مجلس و بعدم دنبال میکنه. و توی همون کنفرانس برتن وودز که دلار آخر حالا برنده میشه به عنوان ارز جهان روا، کینز هم یک پیشنهاد جایگزین داشته برای ارز جهان روای انگلیسی که خب با یه بازی سیاسی کینز رو میذارن کنار. به هر حال اقتصاددان‌ها باید دنبال اجرا باشن، به خاطر حالا یک فرایند چرخشی و سیکلواری که آخر عرض خواهم کرد. خب ملزومات آموزشی که اینجا وجود داره اینها هم تقریبا واضح و روشنه. حالا بخوایم تیتروار عرض بکنیم، خب بحث فقه و اصول برای قوه استنباط، البته اینها هم نیاز به پالایش داره. یعنی ما الان توی اصولمون بحث‌های زیادی رو شناسایی کردیم بعد از بحث‌های فقه نظام که اینا رو تو اصول عمدتا قوی نمیخونن. مثلا بحث احکام مولوی و ارشادی، مثلا این روایت که به شما میگه که شراء الخبز فقرون، اگه شما نان بخرید نان موجب فقر میشه، ولی اگر گندم بخرید موجب غنا میشه، موجب ثروتمندی میشه. اینا چیه؟ اینا مولویه، ارشادیه. چطور باید در اون مباحث نظام سازی از این روایات استفاده کرد؟ خب حالا ما یه کاری هم تو مولوی ارشادی انجام دادیم زیل این بحثا، ولی عناوین زیادی رو شناسایی کردیم. خب اصول هم باید با این دقت نظر خونده بشه علاوه بر مباحث مرسوم و تراث. قرآن محوریت داره در بحث نظام سازی اقتصادی. ما آیاتی داریم که اینها حکم 4 ستون اقتصاد اسلامی رو داره و این آیات در حقیقت تو مباحث تفسیر و حدیث اقتصادی و همینطور ابواب مختلف اقتصادی باید حتما هم آموزش داده بشه هم پژوهش بشه. بحث علوم عقلی رو داریم با تکیه بر فلسفه اخلاق. ببینید هر آنچه که شما در روبنای اقتصاد سرمایه داری میبینید این پا در فلسفه اخلاق داره بلا شک و شبهه. هر جایش بود من مهاجم میکنم و اثبات میکنم. هر جایی بود که شما یک روبنای اقتصادی نشان بدهید که پا در فلسفه اخلاقشون نداشته باشه، که اینجا بسیار آموزش های ما حتی در مشکات ناقصه که ما خودمون رفتیم دنبال تکمیل کردنش. بحث های عقل عملی، فلسفه اخلاق، دوره آشنایی با علوم اقتصاد متعارف که عرض شد. دوره چقدر وقت داریم؟ 5 جمع و جور میکنیم. پژوهش های میان رشته ای که نیازه، بین موضوعات اقتصادی و نظام آموزه های دینی، پژوهش های مختلفی انجام شده در بحث قیمت گذاری، در بحث مکانیزم رزق، در بحث رفاه، در بحث عدالت. پژوهش هایی که خود گروه ما انجام داده، بعضی هاش به خروجی رسیده و حالا تبدیل به یادداشت شده، تبدیل به مقاله شده، تبدیل به پایان‌نامه سطح 3 شده. و دوره آموزش پژوهش محور سیاست‌گذاری و حکمرانی که این هم جز واحدهای آموزشی پژوهشی بوده، بخشش به صورت آموزشی طی شده، بخشش هم در قالب طرح‌های احمدی روشن دنبال شده. من از تاریخچه صرف نظر میکنم که ما چطور انجمن رو راه انداختیم و بعد تبدیل به گروه شد. اولین انجمن مرکز تخصصی قم بود اقتصاد و فکر میکنم تنها انجمنی هم هست که مصوبه گروه هم گرفت از هیئت امنا. خب من توی این وقتی باقی مانده یه گزارش از فعالیت‌های میدانی عرض میکنم و بعد چشم‌انداز آینده و بعد در خدمت سوالات عزیزان هستم. ببینید ما سه کار رو حالا به ترتیب تاریخچه دنبال کردیم. یکیش بحث سیاست‌گذاری در عرصه یارانه انرژی بود. خب ما با 13 نفر از دوستان دانشگاهی، دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه شریف و بعضن دانشگاه تهران و گروه اقتصاد مشکات یک پروژه رو به مدت 9 ماه کار کردیم. ما حاصل این پروژه در بحث یارانه انرژی شد بسته سیاستی که در حقیقت یه بسته سیاستی رو گروه به معنای عام ارائه داد، ولی چون در برخی مباحث ما به اتفاق نظر نرسیدیم، در برخی مباحث هم اشتراک نظر وجود داشت، ما یک بسته سیاستی جداگانه طراحی کردیم، دادیم جاهای مختلف و ارائه هم دادیم به حالا به مرکز پژوهش ها ارائه دادیم، رئیس وقت مرکز پژوهش ها اومدن مشکات ما برشون ارائه دادیم، مرکز تحقیقات مجلس در قم ارائه دادیم جای مختلف و اندیشکده برخی اندیشکده های مثل اندیشکده اقتصاد مقاومتی اینها و این توسط یکی از کاندیدای ریاست جمهوری هم تو برنامه اجراییشون اومد این، ولی خب اون کاندیدا رأی نبرد. بعد از این یه موشن گرافیک ساختیم که 7 دقیقه هست تو آپارات میتونن دوستان ببینن. ما حاصل آنچه که گروه اقتصاد اسلامی در بحث یارانه انرژی رسیده در اون موشن گرافیک اومده. فقط این رو عرض بکنم که اونچه که امروز توسط دولت داره اجرا میشه متاسفانه مسیر دیگه ای رو داره میره. البته ما هم در تلاشیم با کمک اندیشکده ها که به دولت برسونیم که این مسیر صحیحی نیست. بحث پولی که ما هم درس فقهمون رو متمرکز بر پول کردیم اخیراً که متناسب با اون بحث فعالیت‌های میدانیمون رو هم امروز بردیم رو پدیده رمزارزها و اشاره بار من عرض کردم که رمزارزها میتوانند آینده پولی جمهوری اسلامی رو تعیین بکنن، نقش سرنوشت سازی دارن. اگر میخواید مفصل بدونید من همین داغ داغ دیشب یه جای ارائه دادم، یه یک ساعت خورده‌ای طول کشید که اونجا البته تا سر پیشنهادات سیاستی ارائه دادم، یه ارائه دیگه مونده که پیشنهادات سیاستی رو هم ارائه بدیم. منتها فعلا تا اینجای کار که رسوندیم گفتیم که نمیشه، کار باید با جمعیت بیشتری پیش بره. یه تیم احمدی روشن تشکیل دادیم با تخصصهای مختلف فقهی، اقتصادی، حقوقی و متخصصین بلاکچین. یه تیم خوبی بستیم الحمدلله و المنه. میخوام یه 8-9 ماه کار بکنیم، انشاءالله یه سری پیشنهادات پخته به سیاستگزار بدیم. هدفمون سیاستگزار یک گام انشاءالله به جلو بیاریم تو بعده رمزارزا که خیلی متاسفانه قفلت شده، 4-5 ساله که این قضیه رها شده. بحث آخر هم هست که یکی از دوستان گروه به صورت خاص وارد فعالیت میدانی شدن، البته خب یه سری مباحثاتی هم جمع داشت ولی ایشون اون قضیه رو دنبال میکرد، جناب آقای حاجی پور که بله یاسر حاجی پور پسرموش. بحث قانون بانکداری جمهوری اسلامی است. میدونید این قانون حدوداً فهم میکنم پارسال کلیاتش تصویب شد، البته یه بار دیگه هم تو مجلس آقای لاریجانی تصویب شده بود ولی تو مجلس آقای قالیباف هم تصویب شد که این کلیات اشکالات عدیده‌ای داشت. مثلا خلق پول کاملا باز رها اجازه داده شده بود تو این قانون، فقط بخش بانکداری مرکزیشو بیرون دادن، بانکداری شبکه بانکی رو بیرون ندادن. خب دوستان نشستن و تو مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه فکر کنم 4-5 ماه مستمرن کار کردن. دو سه روز پیش یه نشستی در مشهد بود که اساتید بزرگ اقتصاد اسلامی جمع شدن به همراه سیاستگزارا و برخی نماینده های مجلس که دستن در کار این تر بودن. اون چه که چکیده و خلاصه نظر حوزه هست رو به سیاستگزار ارائه دادن که اونم طرح مهمی بود و آقای حاجی پور ما هم نقش بسیار مهمی توی اون طرح داشت. بله ارائه من تمام شد. چشم انداز آینده‌مون هم فقط در حد 30 ثانیه دیدی آخونده منبر پایین نمیان همجوری در حد 30 ثانیه عرض بکنم. چشم انداز آینده اینه، ببینید ما الان به نتیجه رسیدیم در این نقطه‌ای که ایستادیم. اولا که هنوز احساس میکنیم که الفبا، چون هر چی جلو میریم احساس میکنیم که تازه در حد الفباییم. این کلا علوم انسانی اینطوره، عمیقه و مسائل اجتماعی هم پیچیده است، ولی به هر حال قضاوتمون اینه. قضاوت اینه که ببینید ما از اگر این نمودار جلوتون بود، از بحث لایه‌های مبنایی دانش تا اون روبنای تحقق یک سیکل وجود داره. یعنی شما یه نظریه پولی رو حالا میخونی، مرور ادبیات میکنی، چه اینها به ذهنت میرسه، این نظریه پولی رو میبری به قول این غربی ها پروتوتایپ میکنی، چه میاری تو لایه اجرا، حالا مدل، پلتفرم، الگو، اینا رو دیگه گذر میکنیم، بعد میاری نظریه پولی تو تکمیل میکنی، دوباره میری و اجرا میکنی. این سیک، ما توی این سیک نیاز به تنوع استعدادی داریم. اگر کسی حتی احساس میکنه که تو لایه نظریه پردازی هم قدرت چندانی نداره، باز به درد گروه اقتصاد میخوره، چون ما کل این سیک رو لازم داریم. ما رفتیم دیدیم که اگر تو این سیک نیرو انسانی نداشته باشیم، عملا با تنوع سلیقه‌ای، تنوع استعدادی، عملا می‌بینیم که هیچی محقق نمیشه. و نهاد سیاست‌گذاری وقتی میره سراغ نهاد دانش که در دانشگاه هست، انقدر با تنوع نیرو انسانی مواجه هست که دست خالی بر نمیگرده. ولی وقتی سراغ نهاد دین، که نهاد علمی دین که حوزه متولیش هست میاد، می‌بینیم که تنوع استعدادی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بیا آقا اینو بدن. بله تشکر میکنم، سوال بجا و دقیقیه. ما چون بحث نظام‌های اجتماعی رو نتونستیم اینجا باز بکنیم، توی اونجا توضیح دادیم که وقتی ما میگیم نظام اجتماعی، یعنی مجموعه همه این نقش‌های به هم پیوسته افرادی که توی یک جامعه با همه مختصات فرهنگی، سنن، آداب، رسوم، اینها دارن زندگی میکنن، که البته خرده نظام‌هایی در جامعه هست که این خرده نظام‌ها خودشون با هم پیوند دارن و اون نظام اجتماعی رو مثلا در مقوله اقتصاد، نظام اقتصادی شکل میدن. اینها همش در دل نظام اجتماعی دیده میشه. لذاست که ما میگیم که اتفاقا جنبه سیالیت و جنبه تغییرپذیری دین همینجاست. اون جنبه‌ای که حالا شاید نمیدونم فقه متفتن بوده نبوده یا برداشته، مثلا منه که شاید متفتن نبوده، جنبه فارق فقه نظام های اجتماعی و فقه فردی دقیقا همین نکته ای که آجاها اشاره میکنن. یعنی فقه نظام میگه که اصلا اینجوری نیست که یه گزاره یه که بگی خواه این گزاره رو برو همه جا بگیر، و نه، این باید تبدیل به نظام اجتماعی محقق کننده اون گزاره بشه. این بخشی شو، ولی عمرمون واقعا اونقدر باورکت نبوده که بتونیم دقیق کار کنیم، ولی اصل بحث رو بنده خودم به شخصه منقح کردم. حالا شاید همه اعضای گروهی که کار کردیم مثلا حرفای بنده رو کامل 100% قبول نداشته باشن، ولی من کل بحث رو یه دور به خاطر رمزارزا مجبور شدم منقح کنم و هست تو مرحله داوری انشالله خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. ولی راه خیلی زیاده آجا، یعنی یه راهیه که هر چه آدم بیاد توش باز کم داریم، یعنی همین عناوین اصولی که ما استخراج کردیم اینا رو زمین خیلی هاش. ببخشید مهم. چون مباحث حضرت عالی را من توی حالا اون حد وسعم دیدم، اگه بخوام یه اشاره‌ای بکنم که دقیقاً به هدف اصابه بکنه، همان چیزی که حضرت عالی تو کتاب 20 گفتار فقه الاجتماع مینامید، یعنی ما نیازمند اون کوه یخ نظام رو اگر در نظر بگیرید که بخش زیادیش زیر آبه و ما نمیبینیم، اون بخش سابجکتیو نظامه. ما بخش سابجکتیو رو با عنوان منظومه آموزهای دینی معرفی میکنیم که البته شامل مبانی عقلی، معرفت شناختی، هستی شناختی، همه اینها میشه، و اون جنبه ابجکتیو نظام همون بالای کوه یخه. وقتی میگیم نظام های اجتماعی باید دقیقا این رو فارغ‌هاش رو نشون بدیم که کجا داریم، چون تو کلمات آقایون خیلی خلط شده بود. وقتی من نوشته شما رو خوندم تو این زمینه معما برای من خیلی واضح تر حل شد که تو کلام خیلی از بزرگان این زمینه، حتی مرحوم شهید صدر، باز جنبه سابجکتیو و ابجکتیو داره با هم خلط میشه. منم توصیه میکنم دوستان کتاب آجه ها رو بخونن، کتاب 20 گفتار رو، 4 قسم اجتهادی که آجه ها اونجا آوردن رو ببینن. اونجا آجه های خسروفنا به دقت به این اشاره کردن. من به شخصه همون مبحث از تالیو قبول دارم که دقیقا اونجا گفتید دانش اقتصاد بخش، آخه میدونی آجا شما خودتون بهتر واردید، دانش اقتصاد ملغمه ای از مباحث در حقیقت اثباتی و دستوریه. یعنی ما کجای دانش اقتصاد میفهم؟ پازیتیوشو میفرمایید. بخش پازیتیو دانش اقتصاد کجا به ما کمک میکنه؟ اون جایی که مبتنی بر مبانی نیست، چون خود در حقیقت خود این که میان مثلا بازار رقابت کامل رو تصویر میکنن، بعد یه سری روابط علی و معلولی و پدیدارشناسی اونجا ذکر میکنن، ولی خود این یه مبتنی بر یک بحث دستوری بسیار مهمه، یا بگیم بحث هنجاری. اگر ما بتونیم تفکیک کنیم، یه جاهایی از دانش اقتصاد بسیار به کار ما میاد تو تحلیل پدیده، ولی اون جاهایش که کاملا بر اساس مبانی هنجاریشون هست نه، به کار ما نمیاد. پالایشش همین هست. چرا تصدیقی بپرسه؟ من تصدیقی دوست دارم.
تصدیقی رو حالا تذکر میدم،
من همون منظورم بود، نه یعنی انقلت کنن. بله
آسانی نیست. آقا یک دقیقه فرصت دارید اگر خواهش میکنم بفرمایید.
همه سوالا رو اساتید پرسیدن، کار ما سخت شد.
اما فقط اگر فقط مراد فقه الشریعه باشه این درست نیست. نظام‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام فقط توافق شریعه ساخته نمیشه. عقاید هم نقش دارد، اخلاق هم نقش دارد، مجموع معارف هم نقش دارد، همش رو هم دیگه نظام اجتماعی اسلامی رو می‌سازه. نظام فقه نظام رو هم ما به کار نمی‌بریم. میگم همونچه که گفته میشه فقه مضاد با یه مکانیزم خاصی ساخته کار خاصی دارد. چهار مرحله‌ای که توضیح بیان کردم تا فقه جامعه اون همون انتهای فقه، انتهای فقه اون طلبه فقه هست. انتهای فقه همینه. بیش از این نیست. بعد البته علوم دیگه میاد ما استفاده میشه، تجربه مفاهیم بشری هست، همه میاد و نظام اسلامی ساخته میشه. میخوام عرض کنم که حالا این رو شما دغدغه داشتید تو این قصه، مثلا نظام اقتصادی اسلام مثلا عرض مثلاتون که، یا مثلا فکر کنید نه اینا کاری به این جهت نداشتید عرض مفاهیمتون که این یک نقطه. نقطه دیگه هم خود حجیته. حجیت خیلی برای ما مهمه. حجیت نه معنای منجزیت و مؤثریت، معنای صحت و اتصال الانداد، معنای جواز و اسناد الاسلام. توی این قصه حجیت اصول باید کار بشه، نمیشه رد بشیم، خیلی جدی باید کار بشه. اینا هم توجهی بوده است یا نبوده؟ یعنی فقط ناظر به ایشون نیست، ناظر به سایرین هم هست. بله درست.
نسبت به سوال آخر، بحث حجیت در علم اصول، اگر مقصودتون بحث در حقیقت گزاره های توصیفی هست که ما با منطقی که در علم اصول تراشیدیم و رفتیم جلو، وقتی میرسیم به گزاره های توصیفی بسیار ضعیفیم ما طلبه ها. یعنی اگر یک دونش رو عرض کنم، اگر قضاوت جائرانه زیاد بشود اقتصاد در رونق میفته. حالا تعبیر کم شدن بارانه، ولی اشاره است به کم شدن رونق دیگه. ما مواجهمون چیه؟ ما آیا میتونیم با منطق حجیت توصیفات فراوانی که در دین داریم رو، آیا میتونیم با منطق حجیت باهاش مواجهه کنیم؟ حتما بحث اصولی اینجا میخواد. ولی صحت انتساب که فرمودی، ما دنبال انتساب نیستیم مثلا آجا. الان عرض میکنم به همون دلیل که شما میفرمایید قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی چند تا آیه روایت توش به کار رفته؟ هیچ. تفکیک قوا کجا بود تو آیات؟ این همه ریزکاری ها کجا بود؟ چرا میگید این قانون اسلامیه؟ ما میگیم برای انتصاف وصف اسلامیت، همین که شما از منابع دین با کمک دانش روز تونستید یه ساختار استخراج کنید، خب، و این اصلا لزومی نداره که بگید که این رو امام صادق فرمود که اسلامی بودن همین مقدار بس که از منابع بیرون آمد و قرار اونها رو محقق کنه. و سال 69 هم عوض میشه، اگه اسلامیه چرا عوض میشه؟ عرض همینه. یعنی که تو همه پدیده های اجتماعی دقیقا همینه. یعنی شما تو اقتصادش، فرهنگش، جمعیتش، یعنی شما در حقیقت وقتی ما میگیم وصل اسلامیت، همین رو بیشتر از این نمیخوایم، چون امر سیاله. اینا جنبه های متغیر شریعته و در حقیقت گاهی هست و گاهی اصلا تبدل موضوع اتفاق میفته و دیگه نیست. خب یعنی اسلام رفت؟ نه، درس پس میدیم ما. ولی خب به هر حال منظور اینه. اون سوال اولتون رو فراموش کردم. بله ببینید، حالا مقصود همینه. بله بله، این برای احتراز از این بوده که انصرافات به فقه مرسوم پیدا نکنه، چون انصرافات به فقه مرسوم باعث میشه که در حقیقت نظام سازی ناقص دیده بشه. این به خاطر این بوده. البته اینا همشون تفسیر داره که در محلش ما گفتیم نوشتیم، اگر خواستید انشالله منت بذارید بر ما و نقد بکنید بنویسید، حتما در اختیارتون قرار.